روشان در این مورد صحبت کرده.
باشندگان کندز از مسدود بودن جاده ها توسط دستفروشان شکایت دارند. شماری از باشندگان شهر ولایت کندز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بندش جاده ها مشکلات فراوانی را در پیش روی آبرین خلق کرده است. آنان میگویند که اکثر اوقات به علت بندش جاده ها به زمان معین به وظایفشان رسیده نمیتوانند.
هم جاده ها و هم پیادروهای ما ازدحام زیاد است. پیادروها را تماما کروچه و دستفروش ها و ما بند ساختن و در جاده ها که دیده میشه تماما میوه فروش ها و ترکاری فروش هستند که جاده ها را بند ساختن.
جاده های فرعی البته به خاطر پارکینگ وسایل تخلیه گرده بود و دوباره جاده های فرعی را دست فروش ها غصب کردن یا در اوج کاروبار میکنن و دست فروش ها را برای یک مارکت و یک جای تنظیم بکنن.
از سوی دیگر شماری از دست فروشان ولایت کندز میگویند که نبود جای مناسب برای کاروبارشان مجبور شدند که در داخل جاده ها دست فروشی کنند. این دست فروشان از شاروالی کندز خواهان جای مناسب برای فروش اموالشان می باشند.
مدت 6 سال میشه که ما در اینجا کار میکنیم. شاروالی جای تو مشخص دمو یک سرا یک جای تعیین نکرده. این میجا ما دمی راسته دست فروشی میکنیم.
مدت 8 ماه میشه که در اینجا کار میکنم. ما رفته از عمده فروشا پاکت میخریم و آماده در روی شار به فروش میرسونیم. خواست ما هم است که برای دست فروشا بنجارا فروشی یک جای مناسب تعیین کنند.
در همین حال نجیب الله عمرخیل شاروال ولایت کندز در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که موجودیت دست فروشان باعث بندش جاده ها گردیده است، اما وی میگوید که در نظر دارد که برای دست فروشان مارکت های مناسب را ایجاد کنند تا جاده های شهر بروی مردم باز گردد.
پلان نوی مامی است که تمام مستری خانه داخل شهر از شهر برای وقتی مستری خانه از شهر کشیدیم به طرف بندر امام صاحب، بندر کابل، بندر خان‌آباد و بندر چهاردره، در هر بندر دو دانه مارکت سبز می سازیم. مارکت سبز ما یعنی هدف ای است که میوه فروشی، ترکاری فروشی و قصاب، اینا را ما در هر بندر دو سرای ما مد نظر به این میکنیم شهر ما از دست فروش و از بی‌نظمی ازدحام ترافیک خلاص شود.
شاروال میگوید که موجودت نامنی ها، افراد مسلح غیر مسئول و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی ها و قرا و قصبات بیشتر باشندگان ولسوالی ها مناطقشان را ترک کرده اند و به مرکز کندز آمده اند که این مسئله نیز باعث افزایش نفوذ در مرکز گردیده است. بر اساس معلومات مسئولان شاروالی کندز که یک قرن قبل شهر کنونی کندز برای 70,000 نفر ساخته شده بود، ولی همکنون در این شهر بیش از 400,000 نفر زندگی میکنند که گنجایش این تعداد نفوس را این شهر ندارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حامد احمدی 24 ساله ایرانی است که یک بار دیگر به مجازات مرگ محکوم شده. سازمان عفو بین الملل گفته که حامد به خاطر کشتن یک مرد جوان مجرم شناخته شده. او 17 سال داشت که این مرد را هنگام جنگ 5 تن از پسران با ضرب چاقو کشت. ستار فروغ در این مورد گزارش می دهد.
ایران مجازات مرگ برای جوانانی را که به سن قانونی نرسیدند دوباره احیا کرده است. این مطلب را سازمان عفو بین الملل در یک اعلامیه ابراز کرده و به داستان یک مجرم نوجوان ایرانی اشاره کرده است. حامد احمدی که در سال 2009 میلادی به اتهام کشتن یک مرد جوان توسط چاقو به مرگ محکوم شده بود، برای دومین بار از سوی محکمه جنایی ولایت گیلان ایران محکوم به مرگ شده است. احمدی هفته گذشته حکم تحریری محکمه را دریافت کرد و قصد دارد که در برابر آن استیناف خواهی نماید. در اعلامیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که حامد احمدی در سال 2015 بار دیگر پس از آن محاکمه شد که شعبه 35 استره محکمه درخواستش را در این مورد پذیرفت. دوسیه وی به اساس حکم زندانی شدن نوجوانان متهم که در قانون جزای سال 2013 تذکر رفته مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خبرنامه گفته شده است که به اساس این حکم به قضات صلاحیت داده می شود تا در صورت که تشخیص دهند که نوجوان متهم در مورد نوعیت جرم و یا عواقب آن چیز نمی داند و یا در مورد رشد روانی و سن بلوغ وی در زمان انجام جنایت شک و تردید داشته باشند، مجازات مرگ را به یک مجازات دیگر تبدیل نمایند. حامد احمدی اولین بار در آگست سال 2009 میلادی پس از آن به مرگ محکوم شد که شعبه 11 محکمه جنایی ولایت گیلان او را به قتل محکوم ساخت. استر محکمه ایران در ابتدا این حکم را به خاطر شک در شهادت چندین شاهد کلیدی لغو کرد، اما سپس آن را در ماه نوامبر سال 2010 تایید نمود. سازمان عفو بین الملل می گوید که محاکمه حامد احمدی غیر عادلانه بوده، زیرا محکمه به اعترافات وی که در اداره پلیس داشته اتکا کرده است. به گفته این سازمان او در آنجا به یک وکیل مدافع و یا خانوادهش دسترسی نداشته است. در اعلامیه گفته شده است که احمدی در آن زمان خردسال بود و بدین لحاظ احتمالاً قادر نبود که در مورد پیامدهای بالقوه اظهاراتش در برابر پلیس کاملاً پی ببرد. وی همچنان ادعا کرده است که تحت شکنجه و بدرفتاری اعتراف کرده است. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل گفته شده است که تا حال روشن نیست که در مورد ادعاهای او بررسی شده باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش ها و صحبت های تحلیلی این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و با تعقیب آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من نوسته دارم، نه زور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملاد خوبتونم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد داود، مالک یکی از شرکت های ساختمانی خصوصی به نام پامیر بنا که از بخش بررسی مالیات دهندگان متوسط وزارت مالیه شکایت دارد و میگوید در قسمت لغو شرکتش اجراات نمی کنند. داود به خاطر دریافت رای حل مشکلش با برنامه در جستجو انصاف رادیو آزادی تماس گرفته و مشکلش را این گونه بیان کرد.
مشکل ما لغو شرکت ساختمانی است که 5 سال پیش لغو میکردم، نمیکنن، کارشکنی میکنن.
چرا باید شرکتت لغو شود؟
لغو چون توان کردیم پروژه گرفتن نتونستیم، چون میفهمی که پروژه گرفتن خیلی سخت است. کسایی گرفته میتونه که نفوذ داشته باشه در ادارات. از ما از کلگی ارگانهای دولتی، از امکن، از روشان، از وزارت زراعت، از وزارت مالیه، از کلگی مکتوب خواسته که این مسئولیت نداره یا چیز قرضداری نداره یا پروژه نداره. یا چون اگر پروژه بگیری مالیاتش میخواینه. باز ما هیچ بدهکاری و قرضداری نداشتم، کلی اسناد بردم تسلیم کردم. اونجا که بردم گفت که به ما گفتن که لغویا حال کارش بند کنی، اجرا نکنی. دمی 5 سال اینمی طور مرا دوانده، اینمی مشکل من اینمی سال کارم در بررسی رسیده. بررسی همی مالیات دهندگان متوسط، یک شعبه شون گمرک اصلی در پلچرخی است، به سرک پلچرخی. شو این شعبه ای که حال انتقال یافته در مکبیان کونه است.
شرکت نام... چطور واس کده بودی و چرا نتونستی پروژه بگیری؟
شرکت ما با نام پامیر بنا بود. پامیر بنا خب معلومدار از کار شرکت میگیره که تاسیس میکنه که پروژه بگیره کار کنه. چون راجسترم بودیم در چند بخش، در چند وزارت، من تو پروژه گرفتن نتونستم. یک حدود یک سال طول کشید، آخر مجبور شدم لغو کنم، چون یک حدود 3 لک یا بالاتر من توان کردم. مصارف اداری شد و مصرف شرکت شد از دفتر و کارمند و چیزا. پروژه که نگرفتم دیدم توان زیاد میشه، من لغو کردم.
خب حالا در کدام سال شرکت خودت جور کرده بودی؟
تقریبا یک 7 سال پیش. 4 سالش دوسیه کامل، دوسیه گم بوده که بعد یک نفر بالاخره و همکاری کرد از چی که آرشیو کشیدش، باز تا در کامپیوتر هم ثبت کردیم، باز اجراات دیگه خلاص کردیم، در بررسی رساندیم. بررسی با ما چیز میکنن، خواهزار میدن نمیکنن، پیش نمیبرن.
حالا اگر شرکتت خودت مکتوب لغو را نگیری چی مشکل برات ایجاد میشه؟ باید دوگان
ده میلیون جریمه داره که یک نفر دیگه که اجراات پیش نبرده بود کارایش. اونجا من خودم استاد بودم که گفت چند میلیون افغانی تو باید پرداخت کنی. باز او مردکه گفت پیسه رو جور نمیتونم. و جریمه سنگین داره، از او خاطر ما گفتیم از مشکلاتش خلاص شد.
چه وقت میشه که کار در بررسی بند مونده طالت میتن؟
در بررسی کنیم در گمرک که بود در اونجا خیلی مره دوان، ولی در اینجا که رسیده به اینجا از یک سال زیادتر میشه که مرم بدونم.
ما مشکل انجینر داوود مالک شرکت پامیر بنا را با مجیب شیرزاد رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در میان گذاشتیم. آقای شیرزاد در جواب به مشکل محمد داوود اینگونه نظرش را با ما مطرح کرد.
مشکلی که در اداره مالیاتی و حساب لغو شرکت ها وجود داره این است که در سابق اداره مالیاتی صلاحیت داشتن تا حساب بانکی شرکت ها را از بانک های مربوطه درخواست بکنن و او را چک بکنن که شرکت ها کدام پروژه هایی که گرفتن یا کدام مراودات مالی که داشتن او از نظر مالیاتی پنهان نمانه و مالیات دولت را از 100% اخذ کنن تا عواید دولت تلف نشه. ولی 3 سال قبل شورای محترم وزیران فیصله کردن که به نسبت دلایل امنیتی و محرمیت تجارا اداره مالیاتی نمیتونه که حساب بانکی شرکت ها را مستقیما بخواه و چک بکنه. فعلا چیزی که در قسمت شرکت های لغوی مشکل مایی داریم که شرکت هایی که لغو میشه اینا میرن دیگه، باز ارتباط از اینا با ما قطع میشه و ما اینا را پیدا کردن نمیتونیم. اگر ما حساب های بانکی از اینا را چک نکنیم دیگه امکان داره که اینا یک سلسله عواید خود را کتمان بکنن و عواید دولت ضایع شوه یا تلف شوه. این موضوع چندین مرتبه به ستر محکمه و به وزارت عدلیه درخواست شده تا در حالاتی که یک شرکت میخواهد که شرکت خود را لغو کنه دیگه اونجا موضوع محرمیت یا موضوع امنیتی مطرح نیست، چون که این از صحنه تجارت خارج میشه و میره. به لحاظ اداره مالیاتی باید حق داشته باشه که حساب بانکی از این را چک کنه. بله. ولی اینمی موضوع بسیار زیاد تال خورده تا فعلا برای ما کسی اجازه امی چک حسابات بانکی از اینا را نداده. ما تقریبا در حدود تعداد زیاد شرکت ها که در مال دهندگان متوسط ما درخواست لغو شرکت کردن لیست از اینا را ترتیب کرده و مقام استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان راجع کردیم تا اونا مطابق صلاحیت نامه که دارن در حالات خاص برای ما اجازه بدن که ما حساب بانکی از اینا را چک کنیم و این شرکت ها را بر لغو روان کنیم. بله. اینمی کار تا فعلا در استر محکمه در جریان است. با مجردی که ما بتانیم اینمی اجازه نامه را اخذ کنیم، فقط حساب های بانکی از اینا را چک کرده و موضوعات لغو از اینا را فیصله کرده و روان میکنیم.
بله شیرزا صاحب، اینا میگن که تماما مراحل پروسه و چیزی که مربوط از اینا میشد، موضوع مالیات و تماما مسائل که بود همه را اینا تای کردن، حتی در همین ریاست هوایت مشکلاتشان از گمرک از هر جای خلاص کردن، تمام اسنادهای خود مکمل کردن. با این برادر چی همکاری کردن؟ میتونین در قسمت اسنادهای از اینا اگر مکمل باشه اینا مراجعه کرده باشن، آیا میشه که در قسمت لغو شرکت از اینا کدام
اینا اگر خودشان همکاری کنن دوتر بانه تمام حسابات بانکی که در تمام بانک ها دارن اینا میره صداقتمندانه برای ما بیارن تا ما چک کنیم که کدام مراودات مالی داشته و کدام پروژه ها داشته، مطمئن شویم که عواید دولت بیش از اینا باقی نمیمانه، پروسه کاری از اینا خلاص میشه. ما هیچ کدام مشکلی در ریاست مالیات دهندگان متوسط خود به این ارتباط نداریم و هیچ کدام دلیل مواجهه وجود نداره که ما شرکت ها را باید معطل بسازیم، چون معطل ساختن شرکت نه تنها مشکلاتی را برای خود مالکین شرکت به وجود میاره، برای اداره مالیاتی هم مشکلاتی را به وجود میاره که فعلا همین شرکت های لغوی مشکلات زیادی را برای اداره مالیاتی به وجود آورده. فلهذا اگر اینا خودشان داوطلبانه تمام حسابات بانکی خود را از تمام بانک های خصوصی و دولتی که دارن برای ما بیارن، صورت حسابشان ما چک میکنیم، شرکتشان مالیاتشان تصفیه کرده برای لغو ارسال میکنیم.
یعنی اگر اینا تماما مراحل طی کرده باشن و کل اسنادهای خود مکمل نزد شما بیارن، شما ان شاء الله وعده میتین که امروشون همکاری خواهد کردین که به زودی
هیچ مشکلی نداریم در صورتی که حسابای بانکی خود هم بیارن.
اینا چه وقت میتونن نزد شما مراجعه کنن؟ شما چی همکاری با اینا کرده میتونین؟
اینا میتونن امروز هم مراجعه کنن، اینها میتونن سبا هم بیان. دروازه های ریاست عواید همیشه برای مشتریای ما باز است، هیچ وقت ما مشتری خود منتظر یا بند نساختیم. همیشه اینا میتونن در صورت مشکل داشته باشن، در صورت به معلومات ضرورت داشته باشن، در صورت به همکاری ضرورت داشته باشن و هر اداره خصوصا به دفتر رئیس عمومی عواید مراجعه کنه.
یعنی شما وعده میدین که ان شاء الله همکاری میکنین و ای برادر اگر نزد شما می چیز مشکل
وعده همیشگی برای برادر و برای تمام مالیات دهندهایی که در افغانستان وجود دارن وعده ما اینمی است که دروازه های ما همیشه برای اینا باز است، ما برای اینا همکار هستیم.
این بود موضوع برنامه کنونی در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد داوود برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارتان را با ما در میان بگذارید تا در قسمت حل مشکلتان شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سپاس وزیر سبزی که بر ما به فرصت مصاحبه دادین. با عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که در ذهن همگی یک سوال موجود است که افغانستان با وجود داشتن منابع سرشار زراعتی هنوز هم بیشتر تکا میکنه به واردات در بخش زراعت و بیشتر متکی به کشورهای خارجی. فکر میکنین عوامل عمده که افغانستان با وجود کمک های بیشتر نتانست خودکفا شد در بخش زراعت چی بوده؟ چی موانع عمده در این بخش وجود داشتن؟
تشکری واقعیت است که ما همو فرصت یا سرمایه داریم که نه تنها ما خود میتونیم برای خود غذا تولید کنیم، برای کشورهای با مردم دیگه هم تولید کنیم و فروش برسانیم. خب بدبختانه سرمایه گذاری جدی یا اساسی در این قسمت در جریان 14 سال به این طرف نشده. یکی از که در قدم اول این اولویت حکومت و دونرها وجود نداشت که اینمی سکتور مهم است که به این سرش سرمایه گذاری کنیم. نگه سکتور حتما نظر به دلایل مختلف امنیت ما دیگه بخشا بشن مهمتر در او زمان بود، حتما دلایل بسیار واضح خود خواد داشتن. موضوع دوم که یک دید بسیار واضح که ما سکتور را به طرف خودکفایی به چه شکل سوق بدیم، چی یک برنامه ملی که ما بتانیم از دید گندم از دید محصولات مالداری خودکفا شویم یا بتانیم که سیستم آبیاری خود انسجام بدیم. ما هنوز هم بعد از 14 سال با او ظرفیت آبیاری که در سال 1970 بودیم نرسیدیم. در او سالا ما 3.1 میلیون هکتار آبیاری میکردیم، بعد از 14 سال سرمایه گذاری آدم سرمایه گذاری 2.2 میلیون هکتار آبیاری میشه. هنوز هم 1 میلیون هکتار دور از او تارگیتی که ما داشتیم. این همه باعث از این شد که ما نتانستیم در 14 سال خودکفا شویم و بدبختانه هنوز هم سالانه در حدود 4 میلیارد دلار مواد غذایی را وارد میکنیم.
و فکر میکنین چقدر وقت نیاز است برای اینکه افغانستان بتونه این مشکلات را رفع کنه با توجه به وضعیت فعلی که افغانستان داره، بودجه ای که حکومت افغانستان مختص ساخته برای سکتور زراعت؟ چی مدت زمان افغانستان میتونه خودکفا شود با محصولات خودش؟
اگر میخواییم خودکفا شویم باید از بودجه فعلی که از باید زیادتر سرمایه گذاری شود. ما همو ظرفیت داریم، سکتور زراعت دهقین ما باغدارای ما همو ظرفیت و پتانسیل داره که ما خودکفا شویم. نظر به بودجه فعلی باید سرمایه گذاری در بخش آبیاری به شکل بسیار جدی شود. در بخش گندم تخمای اصلاح شده کاهش ضایعات سرمایه گذاری باید جدی شود. در بخش ما باغداری ما، در بخش پروسس و سردخانه باید سرمایه گذاری جدی شود. در بخش مالداری به میشکل ما نظر به پول فعلی که داریم، قسمی که شما کلگی میفهمه پول که سالهای گذشته بود آلو بدبختانه نه دونرا داره و نه دهد افغانستان حکومت افغانستان به او دسترسی داره. این تلاش ما چی است که با پول موجود یکم دیگه هم میخواییم بر زیاد شوه، چطور بتانیم استفاده از می کنیم، موثریت بلند ببریم در ساحات سرمایه گذاری شو که تغییر بتانه بیاره. به طور مثال اگر میخواییم از دید گندم خود کفا شویم، ما ضرور نیست در 34 ولایت سرمایه گذاری کنیم. 16 ولایت ما 90% گندم تولید میکنن، پس تمرکز ما سر 16 ولایت باشه. دیگه ولایت های ما در قسمت باغداری خوب است، در باغداری خوب است، دواد موجه تمرکز کنیم. مگر این شما دیگه میخواییم خود کفا شویم، پیسی محدودی که داریم سر این عرصه باید سرمایه گذاری شویم.
بله، و برنامه های کاری وزارت یا پلان هایش چی است که بالاخره اولویت بندی شوه و نظر به ضرورت بودجه لازم مال دست فرد قرار بگیره.
اما امی چند بخش در اولویت کاری خود قرار دادیم که ما بتونه که ما را بتونه به طرف خود کفایی سوق بده. به طور مثال ما برنامه ملی آبیاری که قبلا وجود نداشت، که یک دید ملی باشه که ما در سطح آبیاری در افغانستان در هر ولایت در کدام بخشا در کدام سیستم‌های آبیاری در کدام شبکه‌های آبیاری سرمایه گذاری کنیم که تاثیرات اقتصادیش خوبتر است. به این شکل این چطور ارتباط بتیم با برنامه ملی گندم که تاثیرات در جای سرمایه گذاری شود که ما از نگاه گندم کیفیتش یا تولید سطح تولید ما بلند بتانه بره، و به این شکل در جاهای سرمایه گذاری شود که باغات خوب ما وجود داره که سطح تولید میوه‌جات ما را بلند ببره. دیگه این برنامه ملی باغداری ما، برنامه ملی آبیاری ما، برنامه ملی گندم است و مالداری است که همگیش عادت سرش بعضش تکمیل شده، آبیاری و گندمی و تکمیل شده، باغداری و مالداری داره تکمیل میشه، که ما امی دید واضحی ساخته و چطور ارتباط بدیم که هر بخش اگر ارتباط نده مشترکاً دید واضحی نداشته باشیم، ما امو پول کم نمیتونیم استفاده موثر کنیم.
یک مشکل عمدی را که افغانستان با او مواجه است از ناحیه گندم است که سالانه ضرورت بیشتر داره و بیشتر هم از خارج وارد میکنه. در این بخش چی پلان های روی دست است تا اینکه افغانستان بتانه از این نگاه هم خودکفا شده و تولیدات خودش را داشته باشه؟
قسمی که شده که ما سر برنامه ملی گندم کار کردیم. این برنامه ما را تصویر واضح میده که در کدام ساحات در بخش گندم چی در قسمت تحقیقات باشه، چی در قسمت سکتور خصوصی باشه، تخمه اصلاح شده باشه، سیلوها باشه، ذخایر استراتژیک ما و آسیابا باشه، سرمایه گذاری صورت بگیره که ما بتونیم به خودکفایی برسیم یا نزدیک شیم. این برنامه است که ما را میتونه با مطرف سوق بده و این کار ما عملا آغاز شده، دید واضحی بر از این طرح شده و اثر از سال نو کارهای عملی زی آغاز میشه.
یک مسئله دیگه که بازم افغانستان از اون رنج میبره موضوع کشت مواد مخدر و کوکنار است که نیاز است به کشت بدیل آن. وزارت زراعت در قسمت توزیع تخمه اصلاح شده و همچنان در قسمت ترویج کشت بدیل مواد مخدر برنامه مشخص داره، البته برنامه که در همکاری با وزارت های دیگه وزارت های سکتوری دیگه پیش برده شده، چون این برنامه وجود داره؟
تمرکز سرعت سرازی است که ما چطور بتانیم عاید دهقان بلند ببریم، سطح تولید بلند ببریم، ضایعات کم کنیم، کیفیت خوب، نهال خوب، گندم خوب، تخم اصلاح شده خوب معرفی کنیم. واضح است وقتی که یک دهقان، یک باغدار ما از زمینی که داره عایدش بلند بره یا بفهمه که من عاید مناسب گرفته میتونم، او خود به خود به اون طرف توقع ما، پیشبینی ما است که باید به ما طرف بره. البته در بعض مناطق همین کار صورت گرفته. دیگه تلاش ما است سر زراعت است. تلاش ما است که کدام نبات ها کیفیت خوبتر داره که عاید بهتر بر دهقان ما بیاره. مثال های زیاد است. زعفران ما، انگور ما، انار ما، پسته از یک جریب چقدر عاید میگیره؟ از یک جریب زمین ما، زعفران یک دهقان ما چند عاید میگیره؟ یعنی وقتی که یک دهقان عایدش بلند بره، این واضح است که خود به خود او یک دور په نیاز داره که به فامیل خود مصرف کنه. دیگه تلاش مایی است و این برنامه است که ما همراه ادارات دیگه شریک میسونیم که هم مردم و مردم که کار میکنه آگاهی رو بلند ببره که ما راه های دیگه وجود داره. زراعت میتونه تأخیر بیاره، زراعت میتونه اساسا شکل زندگیشانه، اما کیفیت زندگیشانه از اولادشانه تأخیر بده.
بسیار زیاد تشکر وزیر صاحب، بسیار زیاد که برای ما فرصت دادیم.
تشکر شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها من با تو با پرواز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی سکوت شب و آرامش خاطر تو غنچه احساس تو همرنگ شقایق همرنگ شقایق تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم شهر غزل ها من با تو بپرواز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی مثل طلوع مثل امیدی فرخنده تری لحظه دیدار و نویدی تو مثل طبیبی